بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب مسئله در این که آیا استحلال از مقتاب واجب است ام لا، یا اینکه استغفار واجب است ام لا، همونطوری که عرض کردیم مرحوم شیخ و به تبع ایشون سیدنا الاستاذ خویی و خمینی رضوان الله علیهما تشکیک میکنن به خاطر سند روایات یا احیانا دلالتشون بر اینکه ممکن این دو واجب نباشه و لازم نباشه. من عرض کنم که متن، چون در بین ادله تقریبا روایت از کنم که دعای 39 صحیفه سجادیه را تقریبا نتوانستن خدشه کنن، گرچه مرحوم استاد خمینی می‌فرماید که همه این الفاظ معلوم نیست که تلقی به قبول شده باشه. خب بله، اصل صحیفه سجادیه را به خاطر مزامین بزرگ و مفاهیم بالیش قبول میکنیم ترقی و قبول شده، اما تک تک هر نمی الفاظ معلوم نیست سقوطش و صدورش عن الامام المعصوم علیه السلام. البته بد نیست که می حتما مطالعه فرمودید مقدمه صحیفه سجادیه را، که خب داستان مفصلی که نقل میکنه که رسید خدمت یحیی بن زید، بعد حضرت یحیی از کنن فرمان داد اون صندوق خاص را آوردن و بعد میگه من طبق اون صندوق نسخه برداری کردم، آمدم مدینه خدمت امام باقر سلام الله علیه، و بعد با حضرت باقر هم که او را دادم دیدم نسخه تقریبا منطبقه و مطابقه، اختلافی بین این نسخه و نسخه‌ای که حضرت صادق باقر به من داد اختلافی ندیدم، یا مثلا بسیار نادر بود اختلاف. به هر حال عرض کنم که این تشکیکات را کردن، ولی به نظر ما جای این تشکیکات خیلی نیست با توجه به مضامین عالی شبیه اون چه که در نهج البلاغه است. حالا من متن از کنم بخش از این دو حدیث از به اصلاح همین صحیحه سجادیه، صحیفه سجادیه، بخشی از دعای 39 را میخوانم. در این بخش اول امام علی صلوات و سلام به درگاه خداوند متعال ناله میکنه از اینکه و میفرماید کسی که مرا غیبت کرده خدایا من از او میگذرم و تو هم از او بگذر، و بعد میگه همین عمل ما و گذشت من صدقه بسیار بالای و بزرگیه، و در نتیجه من در مقابل این صدقه بزرگ از تو هم تقاضای عفو و کظام دارم نسبت به معاصی خودم. در بخش دوم امام علی ذات و سلام به عکس میگه اون کسی که من از او غیبت کرده ام یا از او مظلمه‌ای به گردن من هست، خدایا تو را مثلا فرض کنیم بعد از صلوات تقاضا میکنی خدایا او را از من راضی کن. حالا این متن من میخوانم، من پنج استفاده از فرمایش حضرت در این جمله کردم. در بخش اول که میگه اونی که از من غیبت کرده یا ظلم من کرده، اللهم و ایما عبد نال منی ما حضرت علی، حضرت به زین زاد اخت پا، اونی که تو معنی کردی، اگر کسی خدا یا نال منی ما حضرت علی، اونی که تو معنی کردی آمده انجام داد، و انتهک منی ما حجزت علی، حد کرده انتها کرده اون چه که تو من فرمودی نسبت به من، آمد حد که حرمتی کرد که تو من کردی او را از این، یعنی خلاصه غیبت من کرد، سری از اسرار من را که نباید فاش کنه فاش کرد. فمزا به ظلامتی میتا، حالا این ظلمی که در حق من کرد بعد مرد و از دنیا رفت. او حصلت لی قبله حیا، یا اینکه این مظلمه‌ای که من از من کرد به عهده گرفته، این حاصل شد برای من در ذمه او در وقتی که حیه، خب یا مرده و از بین رفته. فمزا به ظلامتی میتا، مرده و این ظلمی که در حق من کرده و برگردنش ثابت بوده مرده، و یا اینکه زنده است و این برگردن او ثابته. حالا پس این دو جمله هر دو میفهماند به این که اگر این آقا آمده از من غیبتی کرده، ظلمی و حدکی از من کرده، پس این ظلامت برگردن او ثابت است. ولذا میفرماید خدایا و ایما عبد نال من نیما حضرته فاغفر له ما علم بهی منی، خدایا بگذر از او، از کنن که او را بیامرز از اون چی که علم بهی منی، از اون محتتهای و غیبتهایی که جمع کرده از من بر ذمه خودش. وعف له اما ادبر بهی عنی، بگذر عف کن از او. ولا تقفه الا مرتکب فیه، اونی که در مرتکب در حق من شده او را نگه ندار به خاطر او در قیامت، بازخواست نکن. ولا تکشف ام مکتسب بی وجعل ما سمحت به من العفو عنهم، بعد کشف اون جا که کرده نکن در قیامت. خوب میدونید موقف پنجاهم قیامت موقف مرصاده، در آن موقف خداوند متعال حق افراد را از طرف مطالبه میکنه. وجعل ما سمحت بهی من العفو، اونی که حالا من سماحت کردم و گذشت کردم، وجعل ما سمحت بهی من العفو عنهم و تبرعت بهی من الصدقت علیهم، حالا این صدقه ای که من دادم، تبرع کردم به صدقه ای از حق خودم گذاشتم. بقید کنی در این جمله میگه صدقه، یعنی چی داره؟ من به او دادم. چی دادم؟ اون گذشتی که من از او کردم. این گذشت من به منزله کنه دادن یک چیزی به طرف و صدقه دادن به طرف. وجعل ما سمحت بهی من العفو، اونی که من سماحت کردم و جود کردم در حق او از گذشت از این شخص غیبت کننده یا صاحب مظالم، و تبرعت بهی من الصدقت علیهم از کا صدقات المتصدقین، این گذشت من را بالاترین و زکیترین و پاکترین صدقه متصدقین قرار بده. و اعلی صلات المتقربین، این یک صلهی است که من در حق او قرار دادم، این صدقه را اعلی صدقات قرار بده. صلات و عوضنی من عفی عنهم عفوک، حالا من چون عفو کردم، تو هم که خدای متعال هستی در مقابل عفو من، تو هم از گناه من بگذر. و عوضنی من عفی عنهم عفوک و من دعایی لهم رحمتک حتی یسعد کل واحد منا بفضلک و ینشو کل و ینجو کل منا بمنک. خیر، من از او گذشتم، در مقابل شو هم ازش بگذر. اما حالا مخصوصا در این تعبیراتی که حضرت میگه من این را صدقه ای که میدم به او، به این صدقه مرا و این عفو مرا اعلی صدقات قرار بده، و در نتیجه در مقابل این صدقه ای که من دادم اصلا هم طلب میکنم که خدایا تو هم در مقابل این صدقه من پس از من بگذر و عفو کن. و تا ما هر یک هم من و اون طرف هر دو نتا یسعد کل واحد من نا به فضل که و ینجو کلون من نا به من نک. این در بخش اول که کسی که از من غیبت کرده، که کاملا از این برمیاد که معناش اینه که این شخصی که غیبت کننده است در حقیقت یک حقی را بر علیه خودش برای دیگری اثبات کرده و این حق را دست صاحب حقی که غیبت شده باشه، غیبت شده این حق را میگذره و این گذشت را نامش صدقه قرار داده. بعد در جمله دوم که حالا به عکسشه، اللهم و ایما عبد من عبیدک، هر یک از بندگان تو، ایما عبد من عبیدک ادرکه منی درکن، یک درکی یعنی یک خسارتی از طرف من به او رسیده، او مسه من ناحیتی ازن، از طرف من یه اذیتی برسیده. آیا این غیبت شامل غیبت نمیشه؟ خب مسلمه دیگه، غیبت کننده اذیت میکنه غیبت شده را. او مسه من ناحیتی ازن او لحقه بی او به سببی ظلمون ففتهو به حقه، از ناحیه من یا به سبب من ظلمی به کسی رسیده و فوتهو به حقه، فوت شده ان، فوت کردم من حق او را. که این باز ثابت میکنه، مرحوم امام میگه که بعد از غیبت شدن یه حقی این آقای غیبت شده بر علیه غیبت کننده داره. مسئله اینه که آیا اول حق داره یا بعد حق ثابت میشه. اول میگن به این که خب طبق اون روایت که فرمودی سی حق بر هر مؤمنی هست، یکی از حقا اینه که او رو غیبتش نکنه، پس غیبت نکردن حقه. اون کسی که غیبت میکنه حقی را که طرف داره ضایع میکنه. این یه مسئله. مسئله دومی که نه، بعد از اینکه این غیبتش کرد بر علیه غیبت کننده حقی برای غیبت شده ثابت میشه، منزله ظلمی که کسی به دیگری میکنه. خب وقتی ظلم میکنه اون مظلوم حقی بر علیه ظالم ثابت میشه. از این جمله دوم برمیاد که نه، این وقتی غیبت کرد حق بر گردن او به نفع من ثابت میشه. ایما عبدن من عبیدی که ادرکه من نیدرکن او مسه من ناحیتی ازن او لحقه بی او به سببی ظلم ففتته به حق، حالا من به او ظلمی کردم فوت شد مرا حق او، من نتونستم حق او را ایفا کنم، یعنی برم ازش طلب عفو کنم، ببخشم، مثلا استحلال کنم به یک وسیله. او سبقته به مظلمته، او سبقته به مظلمته، یا من سبقت گرفتم او را به ظلمی که در حق او انجام دادن. فصل علی محمد و آله و ارضه عنی من وجدک و اوفه حقه من عندک، این حقی که او به گردن من اثبات شده به خاطر غیبتی که از او کردم، خدایا این حق را تو ایفا بکن. ثم دنی ما یوجب له حکمک، بعد مرا از اون حکمی که تو در مقابل داری مرا از اون حکمت معاف بدار. دنی از کنه مرا در وقایت قرار بده، یعنی مرا محفوظ بدون از اون حکمی که دادی. خب حکم خداوند متعال اینه که نباید غیبت کرد، غیبت کننده مستحق برای عذاب، مستحق از کنه که الغیبه ادام و کلاب اهل النار یا اکل میته هست. حالا بعد میگی با این کیفیت او فهی حقه من اندک ثم قنی ما یوجب له حکمک، مرا از اون حکمی که تو بر اساس این که احکم الحاکمینی از طرفی هم خداوند مطاعی و من آمدم حقی را که حکم تو بر این که من غیبت نکنم این حکم تو را نقض کردم، قهرن بخاطر این معصیت مستحق عقابم. میگه بعد از این قنی ما یوجب له حکمک، مرا از اون حکمی که تو در این هم گناه مستحق او شدم، مرا از اون حکمت معاف بدار و در وقایت قرار به و خلصنی مما یحکم بهی عدلک، عدل تو هم اقتضا میکنه که انتقام بگیری از من و نفع بندت یا برای معصیت خودت. فانک ان تکافنی بالحق تخلفنی به الا تغمدنی به رحمتک، عرض کنم که به رحمت که توبه کنی. خیلی عرض کنم حضورتون که این عباراتی که در این عرض کنم دعای شریف وارد شده، این چند چیز از این استفاده می که به حسب این چی که ما بررسی کردیم، یکی این که معلوم میشه که بالاخره اون شخص غیبت شده به خاطر غیبتی که من مبتلا به غیبت کننده شده ام، حقی برای او بر گردن من ثابت میشه و لذا این حق مستحق اینه که من را وادار میکنه که برم از او طلب عفو کنم، بگم آقا بگذر از من. چون حضرت در اون جمله اول اینه فرمود که مست کنه که فوت شده حق او و من نمیتونم حالا به او دسترس او پیدا کنم، از این معلومه که پس برای غیبت شده حقی بر گردن غیبت کننده ثابته و رضا طلب عفو میکنه از اون شخص و در گذشتش را اسمش گذشته سماحت. در جمله اول فرمود من سماحت کنم، ما سمحت بهی، جود میکنم در حق او و او را میگذرم از حق خودم و تبرعت و تبرع میکنم از شخص غیبت کننده، که پس معلوم میشه با غیبت شدن و غیبت کردن حقی برای مقتاب بالفت بر گردن مقتاب بالکس یعنی به غیبت کننده ثابت میشه و گذشت کردن اسمش رو گذاشته تبرع و سماحت و جود و بخشش کردن و صدقه دادن. این یک نکته. حالا این حق به حسب فرمایش مرحوم امام هم بعید نیست که بعد از غیبت کردن این حق برگردن او ثابت باشه. عرض کنم حضورتون که دومین مطلب این است که این حق قابل برای استیفاء عند الله است، همونطوری که قابل برای اعفاء. در این جمله فرمود که من از تو میخوام حکمی که در حق این داری بگذری و از او عفو کنی، همونطور که من عفو کردم تو هم عفو کنی. پس معلوم میشود که این حق هم قابل برای استیفاء به هم قابل برای اسقاط. این که ما بگیم به این که معلوم نیست حقی ثابت شده باشه، چطور حق ثابت نمیشه با اینکه اینجا حضرت داره میگه من بگذرم از این حقم، تو هم بگذر، من سماحت میکنم، تبرع میکنم، تو هم بیا تبرع کن و تو هم از او بگذر. مسئله سوم این که معلوم میشه که از این روزین جملات یظهر منه ان عدل الله تعالی، در این جمله که خدایا چون من میگذرم تو هم بگذر، از این معلوم میشود که عدل خدا اقتضا میکنه که ولو این که غیبت کننده غیبت شده نگذره یا بگذره، این معلوم میشه از این که خداوند متعال هم یه حقی در اینجا ثابته و هم از این که او بگذره یا نگذره. خب معلومه خدای متعال مطاع علی الاطلاق و مولای حقیقی هست و این مولای حقیقی مثل همه الان در زمان ما هم همینطوره، میگن یه حقی مدل عموم کلی داره، یه حقی هم اون کسی که برش جنایت وارد شده، برفرض اون مجنیون علی از حقش بگذره، ما مدل عموم که در حقیقت وظیفش امنیت جامعه است یه حق دیگری داره، ممکنه طرف بگذره اما مدل عموم نگذره، میرزه از قاتل را مدل عموم زندتی در زندان نگه میداره. خداوند متعال میگه من خدا هستم، من مالک هستم، من معمول کنم که الله مطاع هستم. بنابراین برفض طرف بگذره، خدا ممکنه نگذره و عفو نکنه و حکمش را جاری کنه و رضا امام سجاد تقاضا میکنه خدا یا حالا من که گذشتم تا امون حکمت را از کنم در حق او جاری نکن و از او بگذر. از کنم بزرگی مطلب دیگری که از این از کنم جملات استفاده میشه، از این دعا استفاده نمیشه که شرط عفو صاحب حق اگر خدا خواسته باشه بگذره، ازش استفاده نمیشه که حتما باید صاحب حق بگذره تا خدا بگذره. نه، ممکن است به این که چون از این عبارت نگفت که چون من میگذرم تو هم بگذر، یعنی گذشته تو متعاقب دست گذشته منه. در جمله دوم میگه خدا یا من که دستم نمیرسه از او طلب عفو کنم، ففوتهو به حق فوت شده و حق او هم در گردن من باقی مونده، حالا فعرضهی انی توی خدا راضیش کن او را از من. در دعای روز دوشنبه هم همینطوری داره که اگر من غیبتی کردم و دست فقط در یدی و ذاق وسعی ان ردها الی و تحلل من فاسأله که یا من یملک الحاجات و هی مصیب من مشیته، که اینکه خدایا تو از او از من کنه بیا و بگذر از گناهی که من مرتکب شدم. پس این از این بر میاد که حالا ولو اینکه حق صاحب حق بر گردن من ثابت باشه، درست است که من می توانم از خداوند متعال تقاضا کنم که حق او را حتی از گردن من ساقط کنه. ببینید این هم یه چیز مسلمیه، بالاخره خداوند متعال درسته که موقف پنجاهم قیامت موقف مرصاده، اونجا بگه من خدای همه هستم، من خدای توی تنها نیستم، شما همه بندگان پیش من بنده منم، حق این بنده من را که به گردن توست ادا کن. بسیار خوب، اگر ادا کرد ادا کرد، نکردن که هچ. حالا گاهی از اوقات هم اینطور هستش که اصلا حق را خود خدای متعال متکفل برای ترضیه بنده دیگرش میشه. از این عبارت برمیاد که از دست من وقتی فوت شده، یا در دعای روز دوشنبه میگه اگر من دستم کوتاه شده که نمیتونم از او استحلال کنم، توی خدا بیا و او را راضیش بکن. خب بله، ما در روایت داریم به این که کسی که زیارت کنه آقا امام حسین علیه السلام را از حرم که خارج شد در شب جمعه، هیچ گونه گناهی به گردن او نمیمانه. خب بله، خداوند متعال در روز قیامت تمام از کنم عرصه عرصات را علیون حبه جنه قسیم النار و الجنه، او اون روز میتوانه وقتی امام حسین میتونه طرف رو راضی کنه، امیر المؤمنین میتونه طرف رو راضی کنه، خب خداوند متعال هم میتونه طرف را راضی کنه بگذر آقا از او. پس بنابراین از این جملات برمیاد و همکن از دعای روز دوشنبه برمیاد که خداوند متعال میتوانه ولو صاحب حق نگذر از حقش یا دستش کوتاه بشه و نتوانه طلب استحلال کنه از او یا حتی استغفار کنه، بر میاد که خداوند متعال میتوانه او را راضی کنه تا از حقی که بر گردن شخص غیبت کننده است بگذره و از بین بره. و جمله من چه جمله‌ای که دیگه استفاده میشه، از این استفاده میشه که کفایت رد المغتاب فی دفع استحقاق عقوبت المغتاب بل یحتاج مع ذلک. مطلب دیگری هم برمیاد که خب بله، هم رضایت این دخیل مختاب دخیل به هم علاوه عفو الله تبارک و تعالی دخیل. حالا با توجه به این چند نکاتی که از این حدیث از این از کنم که دعای شری و دعای روز دوشنبه برمیاد، پس ثابت میشه که اصل حق مسلمه و ثابت هم میشود که ممکن است خداوند متعال با توبه و انابه حق دیگری را از کنم که استیفا کنه و او را راضی کنه تا در نتیجه از غیبت کننده بگذره. خب این مسئله علاوه بر این فضلای محترم از ادله توبه هم برمیاد. خب وقتی خداوند متعال در قرآن میفرماید لا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خود توبه مسلمه که یک اثر بزرگی داره. توبه راستین و توبه نصوح ممکنه همه گناهان را بشویه، حتی حقوقی که مردم برگردن این شخص دارن. خب بعد از این که از کنم داستان مفصلی که حتما شنیده ای که اون شخصی که از کنم مورد حتی جسارتی که از خبیث های داروغه های عراق قرار گرفته بود که از سنی ها آمد شکایت کرد به امیر المؤمنین سلام الله علیه، حضرت به شمع فرمود بگذر از کنم بار سوم چهارم گفت آخه این یک حقی به گردن ما داره و لذات هم بگذر. گفت چه حقی؟ حضرت در خاموش می که این یک مرتبه از دور گنبد ما را دید، به احترام ما و گنبد ما از اسب پیاده شد که بعد رفت و زرنوشش را به اون طرف گفتم برگش و شیعه شد. بنابراین حضورتون عرض می شود که میخوام این عرض کنم که اصل ثبوت حق به جای خودش و اما اینکه توبه می توانه حتی حقوق مسلم اشخاص را از بین ببره، به اینکه خداوند متعال مثلا به صاحب حق در قیامت عوض بده و در مقابل اون عوضش رضایت غیبت شده را جلب کنه، این یه امر مسلم و قطعیه. بله درسته، بله. ولیکن در این حال اگر فرض کردیم که یک کسی قبل از وفاتش همونطوری که قرآن مجید میگه هنوز که بلغت روح نشده واقعا توبه نصوح کنه و واقعا توبه کنه، خداوند متعال همه گناهان او را میبخشه. معلومه به منزله ما همه که هستیم عبدیم، چطور شد یک مولایی که 10 عبد داره اگر یه عبدی در حق عبد دیگری ظلم کرد مولا میتوانه به اون عبد مظلوم بگه آقا من حقی که تو به گردن این داره من از تقاضا دارم بگذر؟ اگر اون مظلوم نگذره این معنیش که اطاعت مولا را نکرده. بنابراین میخوام این بگم که ادله توبه اینها میتواند متکفل بیان این نکته بشه که با شخص اگر تائب واسین شد حق غیبت شده را هم خداوند متعال از او بگذره. اما حالا بحث اینه، با توجه به این بزرگان ما بسیاری میگویند احتیاج به استحلال نداره، احتیاج به استغفار هم نداره، همین که طرف غیبت کننده رفت توبه راستین کرد این کافیه برای سقوط حق مختاب. آیا ببینیم اینطوریه یا نه؟ ملاحظه کنید آقایون، میخوام این عرض کنم که اصل اولی خداوند متعال در این جهان هستی یک قوانینی برای سعادت بشر هم در دنیا هم در آخرت جعل کرده. یکی از اون قوانین عبارت از اینه که باید حق مظلوم به مظلوم داده بشه. ارز مظلوم یکی از حقوق، مال مظلوم یکی از حقوق، دم مظلوم یکی از حقوق. این حقوق را خداوند متعال اثبات کرده و حتی گفته ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، یا اینکه من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل. این قوانینی که برای نظام زندگی دنیوی خداوند متعال جعل کرده، این قوانین اقتضا میکنه که ما باید حق مردم، ارز مردم، مال مردم را به طرف رد کنیم. حالا اگر نکردیم و دستمون کوتاه شد و بعد هم توبه راستین کردیم، خدا میگذره، اون بحث دیگریه، توبه بگذاریم. اما قطع نظر از توبه، آیا این منافات داره؟ منافاتی نداره که ما در جهان هستی یک قوانینی برای نظام اجتماعی خداوند متعال جعل کنه. این قوانین من جمله احترام به حق مردم، به خون مردم، به مال مردم، به ارض مردمه. این قانون اقتضا میکنه جواز قصاص را، وجوب رد مال را، وجوب رد ارض مردم را، وجوب رد حق مردم را. بنده این عرض میکنم هنوز که به مرحله توبه نرسیده، آیا ما نمیتوانیم از ادله استفاده کنیم که ارض مردم حق مردمه و باید اگر شما حق مردم را ضایع کردی باید بری ازشون استحلال بجویی یا حق مردم را باشون رد کنی؟ چرا؟ اینکه ما بیایم بگیم چون باب توبه بازه، پس این دلیل بر این است که می توانیم بگیم رد واجب نیست، استحلال لازم نیست، استغفار لازم نیست، این چه کم لطفیه؟ منافاتی نداره که توبه بابش بازه و وجوب توبه هم وجوب فوریه و توبه نصوح هم یغفر الله کل ذنبنه و تائب من الذنب کمن لا ذنب له. اما یه سوالی میکنم، پس چرا قصاص مشروع شده؟ خود قاصر بیا توبه کنه بهش بگین قصاص برش داری، مال مردم رو میخوره بیایم توبه کنه پس بگه. این حرف کم نیوچیه. ما میگیم در نظام اجتماعی دنیوی حق مردم محترمه و باید طبق دستور خداوند متعال حق به صاحب حق برگرده. بر این اساس ما میگیم که نه، ادله‌ای که فرموده است که باید استحلال از طرف بجویی درسته، ادله‌ای که میگه استغفار کنی، این همون طوری که به نظر این حقیر معزی جمع کرده اند بین این دو دسته روایات را، به اینکه در درجه اول استحلال جستنه، اگر دستت نمیرسه یا طرف فوت شده یا به هر علت دیگری مقتضی نیست برای استحلال کردن، باید استغفار کرد، که این استغفار راهی است برای اینکه خداوند متعال از گناه ما بگذره و طرف هم با استغفار ما راضی از ما بشه. ما اموات را با صدقات از خود ما راضی می کنیم. مگر همین نیست که فرمود ممکنه کسی در دنیا عاق والدین باشه، بعد از مرگ این عقوق از بین بره با صدقاتی که در حق پدر مادر انجام میده؟ و بالعکس اگر در آخرت در از دنیا عاق نبوده بعد ممکنه عاق بشه؟ اینا که در روایات ما هست. بنابراین با توجه به این بنده میخوام عرض کنم مقتضای ثبوت حق بر ذمه غیبت کننده آن است که حق طرف ادا بشه، حالا به استحلال اگر ممکنه، اگر ممکن نیست به استغفار. جمع بین این روایات هم به همین امکان و عدم امکان ما میکنیم. بله بله، در غیبت این هست، مانعی نداره در غیبت. چرا در حقوق دیگر از کجا معلوم که؟ چرا اگه ما مالی هم از کسی خورده باشیم و نتوانیم بهش برسانیم، میگیم به این که باید از کنه رد مظالم بکنید شما؟ صدقه هم صدقه دادن دیگه. ببینید صدقه دادن این جمع که امام داره میگه من گذشتم صدقه است. حالا اجازه این که میگم وقت گذشته، بنابراین میخوام عرض کنم که با توجه به این ما نمیتوانیم فرمایش شیخونا را با استاد را بپذیریم. نخیر، باید استحلال جست. اگر استحلال نشد استغفاره، چون استغفار خودش به معنی صدقه دادنه از طرف مخاطبه. خدای نخواسته اگر اینها هم هیچ کلام نشد، توبه راستین اونگنه برای موجب برای عف بشه. پس این که ما بگیم همونطوری که آقای ایرمانی در حاشیه گفته مراجعه کنید، میگه نه، اصل بر لزوم احتیاطه. به عکس اونجه که شیخ میفرماید که مرجع اصل براءته، یه حرف قشنگی آقای میروانی میده، نه بد نیست از کنم. شما یادتون هست در اصول حتما خونده اید، میگن به این که نفس احتمال استحقاق عقاب عقل را الزام میکنه به تحصیل مؤمن. یادتون هست این بحث در اصول ما خوندیم دیگه، چرا ما تمسک به اصل براءت میکنیم یا اصول شرعیه دیگه میکنیم؟ بگیم این اصول نقش مؤمن دارن، یعنی عبد در همه احوال بعد از علم اجمالی به احکام احتمال استحقاق عقاب را در هر عملی میده، لذا باید به وسیله اصلی مؤمن از عقاب تهیه کنه. حالا اگر مؤمن لازمه، من این عرض میکنم مؤمن از عقاب در مورد آیه ربانی میفرمان به این که بابا با توجه به این ظلامه ای که غیبت کننده از مقتاب به گردنش میاد، این اقتضاء لزوم احتیاط میکنه. حتی اگر احتمال بدیم که این برای دفع این ضرر محتمل که مالک ضرر مسلم است که نهی الهی است و حقی هم از مظلوم مقتاب به گردن ما ثابت میشه، ما باید در مقام تحصیل مؤمن باشیم. اگر مؤمن به استحلال استحلال کنیم، اگر استحلال هم علاوه استغفار لازمه باید استغفار هم کنیم، اگر ممکن نشود به استغفار تحصیل امن کنیم. لذا به نظر ما حق با آقای میرخانیه، با آقای ایروانیه که میگه مقتضای احتیاط، مقتضای ادله و ثبوت حق احتیاط در مقام حصول براءت ذمه، نم رجوع به اصل براءت. برای اینکه اصل براءت در جایی است که ما استحقاق و عقوبت برای ما ثابت نشده باشه، با این ادله ای که گفتیم و با حکم عقل استحقاق و عقوبت ثابته. و به ذالک ینتهی البحث در لزوم کفاره بالاستغفار والاستحلال. و صلی الله علی محمد و آله. فردا هم که دست تعطیله.